راجع به بحث دیروز که آیا اساسا مرد ادعا کنه علیه زنش عدم امنیت را یا خوف را، این ادعای مؤثره؟ آیا زن ملزم به قسم میشه و بالاخره مطلب میشه صغرای بحث نزاع و بره تو باب قضا، قانون باب قضا اجرا بشه؟ از قدیم بعضی انکار کردم که این بحث صغرای اون بحث باشه. زنی که مستطیع من الزاد و راحلت و خودش معتقده که امنیت براش هست، خوف نداره، زن سلامت داره به تعبیر شهید اول، دیگه موضوع تکلیف در حق او تامه، موظفی به وظیفش عمل کنه. ادعای مرد مثل ادعای دیگرانه، مسموع نیست. راجع به این مراجعه کنید به جواهر جلد 18 صفحه 333. جلد 17 صفحه 333. وجهی ذکر میکنه برای اینکه قسم بر مرأه لازم باشه، بعد بر این وجه اشکال میکنه، بعد هم بعد مقتضای این اشکال و دفعه به عدم الحق للزوج علی الزوجه فی هذا الحال فلا یمین للزوج علی الزوجه یقتضی الاشکال فی اصل سماع دعواه فی ذلک. اصل ادعای مرد علیه زن اصلا مسموع یا نه که ما ببریم سراغ باب قضا در این اشکال میکنه که توضیح میده صفحه 333. بحث فعلی، مطلب اول اینه که اگر کسی زاد و راحله بود براش، وجوب حج به گردنش میاد. حالا اگر این حج رفت اما از راحله استفاده نکرد، از زادش به کمترین بسنده کرد، بالاخره با تکلف و زحمت رفت، حالا به هر جهت که یا بخیله نمیخواد خرج کنه یا نه از باب افضل الاعمال احمزها پیاده رفت، قصد قربت داشت با این پیاده رفتنش، از راحله استفاده نکرد، خب روشنه که به وظیفه عمل کرده. آنچه که شرط تکلیفه داشتن زاد و راحله است، تمکن از زاد و راحله است. این بود، تکلیف فعلی شد، دیگه نداریم که باید از این زاد و راحله هم استفاده کنی. اگرم استفاده نکرد به وظیفه عمل کرد. مجزیست از حجت الاسلام، او اگر متکلفاً حج انجام داد. این بحث اول. و مستطیع، کسی که مستطیع است مجزیست او را حج، حج متسکعاً ای متکلفاً لهو، در حالی خود را به زحمت انداخته به خاطر حج، بدون زاد و راحله یا با کمترین زاد و راحله رفت. لوجود شرط الوجوب، شرط الوجوب محقق شده بود، تکلیف برو فعلی شده بود، اینم امتثال کرد و هو بر استطاعت. بله اگر زاد و راحله نیست، این متکلفاً حج رو انجام داده بود، خب مستطیع نبود، تکلیف نبود، قهرن معنا نداره بگیم اگر بعد مستطیع شد حج مندوب او مجزی باشه از واجب، به خلاف ما لو تکلف اون حج را غیر المستطیع با زحمت بره اون مجزی نبود. این بحث اول. مطلب دوم، یک تعارضی احساس میشه بین روایات باب دو باب از ابواب وسائل که یک باب ظهور داره در استحباب حج پیاده، یک باب استحباب حج سواره. باب 32 عنوانش اینه: باب استحباب اختیار المشی فی الحج علی الرکوع. باب استحباب اختیار پیاده روی در حج، اختیار کنیم پیاده رفتن رو بر سوار رفتن. باب بعدی، باب استحباب اختیار رکوب فی الحج علی المشی، برعکس. بین این دو دست روایات، به قرینه خود روایات، به قرینه خود روایات، نه جمعهای من در آوردی. مرحوم صاحب حدائق تو جلد 14 صفحه 147، جلد 14 صفحه 147، 4 تا وجه جمع ذکر میکنه که هر 4 وجهش معقوله. بالاخره آیا حج ماشیان مستحبه؟ روایاتی داریم میگه امام مجتبی سلام الله علیه 20 25 بار از مدینه به مکه که حدود 90 فرسخه جوی گفتم حج پیاده را، و آنه که المحامل تساق بین یدی، محمل ها پیش روش رنده می شد، می بردن می رفتن، خودشون پیاده بود. روایاتی هم داریم که دال بر استحباب رکوبه. یکی از جمعه ها اینه، فرمودن اگر این پیاده روی باعث ضعف از عبادت میشه در حج، اونجا سوار رفتن مستحبه. اگر باعث ضعف نمیشه، پیاده رفتن مستحب باشه. خواهی در خود روایات هم اشاره بهش شده. حالا صفحه 147 حدائق رو ببینید، جلد 14، 4 تا وجه جمع گفته که هر 4 تاش معقوله و مستند به روایاته. عبارت ببینید: والحج ماشیان افضل من الحج رکوبا الا مع ضعف عن العبادت. خود این الا اشاره به یکی از جمع هاست، الا اینکه از عبادت ضعف پیدا کند، اونجا فر رکوب و افضل اونجا عمل میکنیم در روایتی میگه رکوب افضله. فقط حج بیان میکنه سیره امام مجتبی سلام الله علیه، فقط حج الحسن سلام الله علیه امام مجتبی سلام الله علیه ماشیان مرارن، قیل انها 25 حجه و قیل 20. رواه شیخ طوسی در تهذیب، این مطلب رو شیخ طوسی در تهذیب ذکر میکنه، جلد 5 صفحه 11 باب 1 حدیث 29 و صفحه 12 حدیث 33. ولم یذکر فی الدروس غیره، ذکر نکرده از شهید در دروس غیره. رواه روا این اشرون را، روا اشرون را، ذکر نکرده است در دروس غیر اشرون را، غیره زمین رو بگنید به اشرون، در دروس اشرون رو ذکر. و حالا که المحامل تساق بین یده، محمل ها رانده می شد پیش روی حضرت ولی پیاده می رفت. و هو اعلم به سنت جدهی صلی الله علیه و آله و سلم من غیره، این یک دلیل. دلیل دومم برای استحباب پیاده رفتن به حج، عمومات اطلاقات افضل الاعمال احمزها، بهترین اعمال اون است که مشقت بیشتری داشته باشه، افضل اعمال اون است که مشقت بیشتری داشته باشه. ولعنه، برای اینکه این مشی اکثر مشقتن و افضل الاعمال احمزها یعنی اشقها مشقت بارترین شد. مقیل الرکوب افضل مطلقا، کرد کردیم در باب 33 روایت در این باب هست، تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله و سلم. از باب اقتداء به پیغمبر صلی الله علیه و آله که نوع حج های پیغمبر سواره بوده، با مرکب بوده. خوب دقت بکنید، استدلال استدلال به سیره نه به یک بار پیاده رفتن، لذا اون اشکالی که میشه بر این قیله خیلی اشکال به جایی نیست. اشکال میکنن که خب پیغمبر سواره طواف هم کرد، هیچ که قائل نیست به اینکه طواف سواره افضله. جواب این اشکال روشنه، طواف پیغمبر سواره به صورت سیره نبوده، اما حج پیغمبر جوری که محشین فرمودن در تأیید این قیله به صورت مکرر بوده، مسیر مدینه تا مکه رو سواره میره. مکه بالاخره تکرر به دو بار سه بار صدق میکنه، میشه بگیم سنت. حالا یک بار اگر باشه با اونه میشه سنت رو اثبات کنی، سنت به صورت استمرار، چون سنت یک تعریف خاص داره. سنت وقتی که عمل تکرر داشته باشه اطلاق میشه سیره. فقط حج راکبن، فقط حج راکبن قلنا، فقط طاف راکبن، این نقضه. طواف هم راکبن انجام داد پیغمبر، ولا یقولون به افضلیت رکوب در طواف. فبقی ان فعله صلی الله علیه و آله و سلم لبیان الجواز لن افضلیت. ولی حالا قطع نظر از این تأسیان به نبی روایات باب 33 بود، اونا خب دلالت داشت بر این معنا، لذا شهید می فرماید فالاقوا از تفصیل الجامع بین الادله، تفصیل بدیم، تفصیلی که جمع کند بین ادله دو باب، به ضعف از عبادت که بیان باشه از دعا و قرائت قرآن و ولی ضعف از وصف العبادت خشوع اونجا که بره چرت میزنه دیگه و عدم ضعف و الحق بعضهم به ضعف این الحق بعضهم جوری مرحوم صاحب حدایق داره در همین جلد 14 صفحه 175 فرمود این بعضهم شیخ میثم بحرانی در شرح نهج البلاغه جوری صاحب حدایق نقل میکنه الحق بعضهم به ضعف این را اگر کسی پیاده میره از باب این که پول خرج نکنه اونجا میگیم سواره بره بهتره تو اون صفت بخل رو از خودش درک بکنه روایاتی میگه سواره بهتره برای اینکه مبادا عادت کنن افراد به این که خرج نکنن الحق بعضهم به ضعف کون الحامل لشخص وادار کننده حامل عامل اون چی که وادار کرده باعث شده برای شخص وادار کرده شخص را بر مشی کون الحامل توفیر المال زیاد کردن مال خرج نکنه لأن دفع الرذیلت شح عن النفس من افضل طاعات سواره بره خرج کن و هو حسن اون این هم حسن است ولی فرق نکنه بگیم فهمت حالا هر چه قائل شدیم بالاخره راکبن افضل یا ماشیان یا تفصیل دادیم فرق نمی کند بین حجت الاسلام که حج واجبه به استطاعت و غیر حجت الاسلام حج های واجب دیگه یا حج های مستحب این مطلب دوم مطلب سوم و من مات بعد الاحرام و دخول الحرم عجز عن الحج سواء مات فی الحل او الحرم محرمن او محلن کمالو مات بین الاحرامه فی احرام الحج ام العمره فهمت اگر کسی حج بر اون مستقر نشده حج بار اولشه و همون اول سال استطاعت عازم حج شده این قبل از اتمام عمل حج اعمال حج بمیره شهید اول فرموده اگر زمان مرگ او بعد از احرام و بعد از دخول حرم باشه دیگه مجزیست نمیخواد برای اون نائب بگیرند ورثش از اموالش که حج رو تمام کنه همون مقدار انجام داده مجزی منتها دو قید داره بعد از احرام و بعد از دخول حرم حرم به 4 فرسخ در 4 فرسخ مکه اطلاق میشه که بعدها میاد اینا حرم نه مسجد الحرام حرم به 4 فرسخ در 4 فرسخ مکه اطلاق میشه دیگه حالا تعبیر کردن الان هم نوعا فقه ها میگن معیار و متیقن از مکه حکم حرم رو داشته باشه که در عصر پیغمبر بوده الان هم نوعا اینو میگن بله نه اون توسعه یافته فعل وارد محدوده حرم شده باشه و بعد از احرام باشه آخه ممکنه بعد از احرام باشه وارد حرم نشده باشه در بحث مواقیت میرسیم نزدیکترین مواقیت تا جای خاطرمه در بحث مواقیت میگم 16 فرسخ با مکه فاصله داره از میقات البته این مطلب مربوط به کسانی است که از راه دور میرن که احرامشون از مواقیته نزدیکترین مواقیت 16 فرسخ تا مکه پس معقول بعد الاحرام قبل دخول فی الحرم بمیره شخص اون کفایت نمی کنه، باید براش نائب بگیرن. اما اگر بعد الاحرام بود، بعد دخول فی الحرم، اگر مرد مجزی، البته مخالف هم داره، ادعی میگن بعد از احرام اگر مرد مجزی دخول فی الحرم ولو نبود نبوده. اما شهید اول و شهید ثانی معتقدن دو قید لازمه برای اجزا و عدم لزوم نائب گرفتن، یکی محرم شدن، یکی دخول در حرم. اگر بعد الاحرام بعد دخول در حرم مرد مجزی است. قبل از دخول در حرم باشه نه، قبل از احرام هم باشه روشنه نه، فرق نمی کنه، فقط موتش در حال احرام باشه یا در حالی که محله، از احرام بیرون اومده. چجور میشه محل باشه روشنه از نظر شیعه، خواهیم رسید در حج تمتع بین اعمال عمره و اعمال حج از احرام در میان، محل میشن. اگر کسی از میقات که 16 فرسخی کمترین میقات تا جایی گران خاطرمه در وقت مواقی فاصله 16 فرسخ نزدیکترین مواقی، اگر کسی از میقات محرم شد و اعمال عمره رو انجام داد، وارد حرم اعمال عمره رو انجام داد بعد محل شد، حتی ممکنه از محدوده حرم بیاد بیرون در اون فاصله بین عمره و حج بیرون حرم بمیره، که نه محل بود، که نه محرم بود، نه تو حرم بود، اما بعد الاحرام و دخول فی الحرم بود، اینم مجزی است. این از باب اخذ به اطلاق روایته. روایات تعبیرش اینه که لو مات بعد الاحرام و دخول فی الحرم اجزع، دیگه این اطلاق داره، چه بمیره در حال احرام چه بمیره در حال احلال، از احرام در آمدن، چه یکی از احرام در آمده بین عمره و حج از احرام در میاد. بعدا خواهیم رسید اگر کسی به نیت واحده برای عمره و حج احرام ببنده اصلا باطل عملش، باید در بین احلال بشه. اگر در حال خروج از احرام مرد، حتی اگر از احرام خارج شده بود، از مکه هم اومده بود بیرون، از حرم اومده بود بیرون، 6 فرسخی مکه مرد، بازم مجزی است که بنا داره برای اعمال حج برگرده دوباره. این مستند به روایاته. من مات بعد از احرام و بعد از دخول حرم، یعنی ورود در قلمرو 4 فرسخی مکه، عجز عن الحج، از حجش مجزی است، یعنی نائب نمیخواد ورثش بگیرند از اموال او. سواء مات فی الحل او الحرم، حل محدوده مازاد بر 4 فرسخ، چجور میشه در حل بمیرد؟ گفتیم اعمال عمرش رو انجام داده، از احرام در آمده، حتی اومده بیرون از محدوده حرم، اونجا مرد، که بنا داره برای اعمال حج برگرده، یا در حرم بمیرد، که البته اوف حرمش روشن، محرم باشد زمان موت یا محل باشد، که یکی محله کما مثال برای محله نشه، کما لو ماست بین الاحرامین، احرام عمره و احرام حج. مثل وقتی بین الاحرامین بمیرد، از احرام در آمده حتی ممکن از اصل حرم هم خارج شده باشه. فی احرام الحج عمل عمره، این فی احرام الحج عمل عمره، گفتیم من مات بعد الاحرام، این فی احرام الحج متعلق به اون محرمن، فرموده بود محرمن او محلن، اگر در حال احرام مرد دیگه فرق نمیکنه در حال احرام للعمره بمیره یا در حال احرام للحج. فی احرام الحج عمل عمره، اینا همه اشاره به اطلاق ادله که شامل همه این صور میشه. ولا یکفی مجرد الاحرام علی الاقوام، مجرد احرام یعنی بدون دخول در حرم مجزی نیست. در مقابل این علل اقوا قول شیخ طوسیه در خلاف جلد یک صفحه 429 مسئله 243 و 244 و قول ابن ادریس در سرائر چاپ قدیم که یک جلدیه صفحه 148، اونا قائلن به کفایت احرام فقط ولو دخول در حرم نباشه. که مستندم به نحوی که در سرائر هست بعض روایاته، خب بعض روایات قهرم باید تقیید بشه به روایاتی که قیده دخول الحرم هم هست درش. خب حالا این و حیثو میره سر تفسیر اجزاء، گفتیم من مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزاء عن الحج، اجزاء یعنی چی؟ و حیث و اجزاءه معنی اجزاء اینه لا یجب الاستنابه فی اکمالهی، ورثه واجب نیست برشون نائب بگیرم که ادامه عمل رو انجام بده، استنابه در اکمال حج. اما اگر قبل از این دو قید که ذکر شد و قبلهو بگید قبل ان یکون مجزیان که شامل هر دو بشه، قبل الاحرام یا بعد الاحرام، قبل دخول فی الحرم، قبل از او یجب باید نائب بگیرن ورثه از اموال اون میت کسی رو که تکمیل کنه حجم، البته تکمیل ادامه عمل رو انجام بده، البته یجب من المیقات. این ادامه عمل که میگیم مراد اینه، بعد هم میاد، بعد هم مفصل میاد، در مواردی هست که نائب رو اگر میخوان بگیرن باید از بلد میت بگیرن، نه از مکه، نه از میقات، نه حتی از مدینه، باید از بلد میت، اگر ایرانی از اینجا نائب بگیرن هزینش بیشتر میشه. اگر برگردن پدر انسان حج بوده آیا میتونی از اینجا نائب نگیری؟ خودت که حج میری از همون جای کم یکی رو بگیری که مطمئن باشه، شیعه امین رو نائب بگیری اعمال انجام بده هزینش خیلی کمتر میشه. خواهیم گفت نه، باید از منزل اون میت باشه در درجه اول. حالا راجع به خصوص اینجا که این مسیر رو خودش رفته، اگر قرار نائب بگیرن از میقات نائب بگیرن، از اونجا احرام ببنده اول انجام بده، و قبلهو قبل ما لوکان مجزیان، البته حاشیه هم فرموده قبلهو که میگه یجب من المیقات به شرطی که به میقات رسیده باشه، فرض کنید به میقات رسید، اونجا هنوز احرام نپوشیده بود یا احرام پوشیده بود، وارد حرم نشده بود، مرد، نائب باید بگیرن، از میقات بگیرن. اگر در اثناء راه به میقات نرسیده مرد، اونجا خواهیم رسید، باید از اون موضع موت او نائب گرفت یا از منزل او. میاد بحثش بعد، همینجا هم داره چند سطر بعد. یجب من المیقات، البته اول بحثم گفتیم اینکه باید نائب بگیرن مال صورتیست که حج برای مستقر باشن. اگر مستقر نیست، قبل هم داشتیم که اگر کسی اول سال استطاعتشه، همون سال عازم حج شد، نرسیده به حج و مشغول اعمال نشده، مرد، او که تکلیف در حقش نبوده. مثل کسی که وارد زوال بشه، به قدر نماز نگذشته بمیره، یک دقیقه از زوال شمس گذشته بمیره، اون نمازش که قضا نداره، چون وجوب در حق او نبوده. اگر مدت زمانی بگذره که این میتونست نماز رو بخونه، نخونده، 10 دقیقه گذشته از زوال، 5 دقیقه گذشته از زوال، بعد مرد، نماز نخونده قضا میخواد، چون تکلیف با گذشت زمان به قدر انتصال مستقر میشه. این شخص هم که میگیم نائب باید براش بگیرن، از میقات بگیرن، یا میگیم مجزیست از اون نائب نمیخواد، این هم فهمت مال صورت که حج مستقر نماشه، مال صورت که حج مستقر باشه. فهمت و قبله یجب من المیقات این کان حج مستقر را، استقرار الحج هم به اینه که استطاعت رو داشته، فرصت امتصالم بوده براش، اتیان نرفته، 2 سال 3 سال تأخیر انداخته، حالا که رفت مرد در اصلا. و الا سقط، اگر مستقر نیست برو حج، ساقط می شود، نیابت نمی خواد، سوا اون طلب فس املا. ولو مات، که شید اول من همین رو میگه، ولو مات قبل ذالک، اگر قبل از احرام، قبل از دخول در حرم، اگر قبل از این هر یک مرد، و کان الحج قد استقر فی ذمته، فان اجتمعت له شرایط الوجوب، شرایط وجوب در او جمع بوده، مستقیم بوده، و مضى علیه مدتون بعده مدتون یمکنه فیها استیفاء جمیع افعال الحج، گذشته است بر اون شخص بعد از اجتماع شروط مدت زمانی که امکان داشت او را در اون مدت زمان استیفاء تحصیل جمیع افعال حج، فلم یفعل، اونجا قضی عنه الحج من بلده، نه از میقات، از بلد او باید نائب گرفته بشود فی ظاهر روایت. حالا روایات رو میخواد وارد بشه، این مراد ظاهر روایت، تمام روایات، مراد جنس روایته. 4 تا روایت داریم که این روایات انشاءالله جلسه بعد بخونیم، به این مدلولش متفاوت با هم، یا یکیه که شهید ثانی میگه مراد جنس روایته یا مراد روایت خاصی. سلام درست بس قضا، نه جلسه امروز بکنم طولانی بشه.